اون تمام شده و با دلی پر از امید به فردایی فکر میکنه که قرار یک ماهی بسیار بزرگ رو صید کنه.
کتابگرد کتابگرد گشت و گذاری در دنیای کتاب. بیایید با خودمون قرار بذاریم که هر روز از هر کتابی که مورد علاقه ماست حتی شده یک صفحه بخونیم و در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم. امضا کتابگرد.
و حالا بخشایی از کتاب پیرمرد و دریا. میخوای برات ساردین بیارم؟ میدونم کجا میتونم 4 تا تومه پیدا کنم. مال امروز خودم مونده. توی صندوق توی نمک میخوابونمش. بذار برات 4 تا تازهشو بیارم. پیرمرد گفت: یکی کافیه. هرگز امید و اعتمادش رو از دست نمیداد و هرگاه نسیمی وزیدن میگرفت، امید و اعتماد اون نیز تازگی میافت. پسر گفت: 2 تا. پیرمرد قبول کرد و گفت: باشه، همون 2 تا. پیرمرد گفت: متشکرم. با این نسیمی که میوزه فردا باید روز خوبی باشه. پسر پرسید: کجا میخوای بری؟ اون دور دورا. وقتی با تغییر جهت میده میخوام قبل از اینکه سپیده دم بزنه از خونه بیرون زده باشم. پسر گفت: سعی میکنم اوستای خودم هم تا اون دورا ببرم. اون وقت اگه به یه ماهی چاق و چله برخورد کردیم ما میتونیم به کمکت بیایم. پیرمرد گفت: اوستای تو دوست نداره تا دور دستا بیاد. پسر گفت: اما آیا اونقدر توان داری که یه ماهی به واقع قلدر رو صید کنی؟ پیرمرد گفت: فکر کنم از عهدش بر بیام. بخشی از کتاب پیرمرد و دریا نویسنده ارنست همینگوی و مترجم مهدی افشار رو شنیدید. ممنون که با برنامه کتابگرد همراه بودید. خدا نگهدار.
سوم دسامبر ناگاساکی را به مقصد اون زندگی
هر روز مادر و پسر در ساحل
تمام بار زندگی آنان در هنگام کوچ گاه در یک خانه
و یا حتی در یک قطره از خون او بریزی به موجب
آلی فرق کرده بود. تنها رنگ سبز کمرنگ چشمهایش
خانه یک کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
مقصد خود راه می تواند باشد.
راه کار با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
شاعران میگویند هوا را از من بگیر خنده‌ات را نه، و البته بعضی از چهره های هنری و ورزشی میگویند هوا را از من بگیر هوادار را نه. در این حدود یک روب از هواداری خواهیم گفت و خواهیم شنید. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم هر جایی که هستید سالم باشید و در حال شنیدن رادیو جوان که هستید راهکار ما رو هم بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن صنوبری.
سلام.
موضوع این برنامه هواداره.
خیلی خوبه.
هوادار ما نمیدونیم چقدر هوادار داریم ما.
بله، تهران جزوشون نیست.
نه 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 هوا اون هوا نه هوای ما رو داشته باش اینجوری
بله بله بله
یعنی طرفداری نه به معنی جانب داری
نه میفهمم
آره آره
بله بله
ما یکی از دغدغه ها میده که بدونم این برنامه هوادار داره یا نه بعد اگه داره که داره میدونم داره حالا کم و زیادش رو میخوام بدونم چقدر داره
زیاد داره
اینو خوب به گوش ما برسونیم با 162 تماس بگیریم بگیم بله. برنامه خیلی خوبه
هوادارش
آره
از پارینه سنگی تا کنون
از دیروز تا امروز
از گذشته ها تا هنوز
تاریخچه موضوع امروز
تاریخچه هواداری تاریخچه جذابی باید باشه الان امروز روز وقتی میگیم هواداری یاد تیم فوتبال میافتیم یاد هنرپیشه ها میافتیم یاد خواننده ها میافتیم افراد سیاسی میافتیم و دیگر مسائل حالا شما بفهمید آقای استاد احمد تاریخچه هواداری چیه
بله ببینید انسان نخستین هم مثل انسان امروزی نیاز به اکسیژن داشت برای زندگی کردن و ادامه حیات به خاطر همین این به مشکلی برمیخورد
وقتی
داخل غار
ما الان بیشتر مشکل داریم تو
نه دیگه میگم وقتی داخل غار بود
خب
داخل غار که نشسته بود یک فیل‌های خیلی گو عظیم و جسته‌ای و مخطا بودن به اسم مازوت
ماموت
نه مازوت اینا میومدن جلوی هوا رو میگرفتن مازوت میومدن جلوی این مازوته میومده جلوی در غار رو میگرفته
مگه همین دماغ هوا... درازا رو نمیگیم
چرا دیگه دماغ خودشون هم به خاطر این دراز بوده که می بردن اون بالا که هوا باشه چون خودشون یه جوری جلوی در غار رو می گرفتن که بیرون هم هوا نبوده چه برسه به
تو
و بعضی از انسان اولیه ها دهناشون خیلی اینجوری لپای قلمبه‌ای داشتن اینا می اومدن بیرون قبل از اینکه مازوت بیاد همون حیوان مازوت اسمشه اون میاد این می رفتن نفس زیاد می گرفتن لپشون قایم می کردن چون تو ریهشون نمیتونستن قایم کنن اونجا سری ریهشون اکسیژناشو میگرفت
خب
تو لپشون قایم میکردن میرفتن توی غار میشستن آروم آروم فوت میکردن اینجوری
آها و به این کار میگفتن هواداری؟
اینا هوادار بودن
آها
مثلا میگفتن فلانی 20 تا هوادار داره یعنی تو خونش اکسیژن زیاده به خاطر همین انسان ها هوادار رو دوست دارن
توی تاریخچه مهدی گفتش که هوادارا قدیم فوت میکردن
بله
الان هم همینه دیگه تو استادیوم و بری بوق میگیرن ازشون فوت میکنن
ببین
همون کهن الگو مونده
بله
ولی من میخوام بگم که همه ما آدما تو زندگیمون هوادار یه چیزایی هستیم هوادار یه آدمایی هستیم هوادار یه تیم و گروه های هستیم
طبیعیه
باید تفکیک بکنیم بین هواداری و علاقه به یک کار به طور خاص
برای حرفه بگی باید تفکیک بکنیم بین هواداری و زمین خاری
اون که حتما باید تفکیک بکنیم زمین خاری رو با همه چیز باید تفکیک کنیم
چرا من آخه یادم همچین کلمه افتادم خب
نه میخوام بگم که همه قرار نیست که خواننده بشن که ما چون چند تا خواننده رو دوست داریم هوادارشونیم همه فکر میکنیم و بریم خودمونم بخونیم
آخه الان اینجوریه که شما این برنامه‌های موسیقی یا سایت‌های موسیقی رو نگاه می‌کنی متوجه میشی الان همه قرار خواننده بشن
همین دیگه میگم این ایراد کاره خب ما تو برنامه‌های قدیمی در واقع قدیم که همین چند تا برنامه گذشته صحبت کردیم که هر کسی بر راهش رو پیدا کنه شما شاید پزشک خیلی خوبی قراره بشی هوادار چند تا خواننده هم هستی
خب
چرا هی فکر می‌کنی بعد بیای بخونی
بله
داریم چند تا پزشک هم داریم که
برعکسش خیلی بد میشه
آره.
یه نفر استعداد خوندن داشته باشه بعد طرفدار چند تا پزشک باشه
مثلا هوادار پروفسور
جراحی کنه
هوادار پروفسور سمیعیه مثلا
بعد یه دفعه یه مغز آدم میره جراحی کنه
بخوای جراحی مغز انجام بدی
نه بده
تو بشین تو اینترنت فیلماشو بیار از دیدن جراحی مغز لذت ببر تو هوادار اون کاری حرفه‌ای اون کار نیستی
بله بله هوادار با حرفه‌ای بودن فرق داره
خیلی فرق میکنه
این حرف خوبی بود
قربونت برم بله میتونی تو خلوت خودت هم دوست داری آواز بخونی به هیچ کمش رد مشکل نداره
هموم
میخوام بگم راضی باش از خودت تو نشستی داری نگاه میکنی داره مسی گل میزنه اینجا در تب و تاب نباش ای وای کاش که من تو زمین بودم خوب بود اگه میرفتی
تو توی زمین دیگه ای
توی سنی هم هستی استعدادی هم داری میتونی بری تمرین بکنی برسی شاید کاری ندارم ولی یه سنت هم گذشته اصلا راهت اون نیست راه دیگه ای انتخاب کردی فقط لذتشو ببر پاتو بنداز رو پات تخم کدو دو آتیشه بله.
بذار کناره.
نه تخم آفتاب گردون گلپری.
حالا ما الان کدو داد.
تخم آفتاب گردون چی؟
گلپری. گلپری میزنه.
آره. یا تخم کدو گلپری فرق نمیکنه. هر چیز گلپری دوست داری بیار کنار.
بذار
آر با آخ آخ با سرکه هم بریز.
عدسی.
خیلی خوب ولی بحثمون رفت سمت خوراکی.
انارم گلپر بزنه. خیلی ندارم. میخوام بگم لذت تو ببر. انقدر حسرت نخور. تو تو زمینه دیگه ای حرفه‌ای هستی. هواداری تو کن لذت تو ببر.
گلپر رو بزن.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب
بنده یک بازیگرم یا فوتبالیست پس لطفاً هواداری کنید.
چی چی؟
بنده یک بازیگرم یا فوتبالیست لطفاً پس هواداری کنید. تا رقیبانم بسوزند از حسودی برای بنده هر کاری کنید.
خب
تا نوشتم توی پیجم بنده سر درد دارم ناله و زاری کنید.
آها بله.
تا نوشتم توی بنجم تا نوشتم توی صفحم بنده سر درد دارم ناله و زاری کنید. بنده اینک چهره فنداریم. یعنی هوادار زیاد. نه فن به معنی هوا.
بله
هوا. ببینید فن هم به معنی هوا کشه هم به معنی هوا داره.
پس نتیجه میگیریم دار با کش یکیه.
بله.
طرف این از معادله میرن. خب
بله. بنده اینک چهره فنداریم عاشق این نوع فنسالاری هم.
فنسالاری؟
بله.
اون که یه چیز دیگه بود که
حالا این هم یه چیز دیگه است.
ما اگر هوادار کسی هستیم در یک زمینه حرفه‌ای معنیش این نیست که باید همه رفتارهاش رو الگوی خودمون قرار بدیم.
معنیش این نیست که به افراد دیگر تو اون زمینه موظفیم که فحش بدیم.
دقیقاً. آدمی هوادارشیم خیلی کات بغل پای خوبی میزنه. دستم درد نکنه. آره هوادارش. دلیل نمیشه که توی امورات خانوادگی هم احساس کنیم که
بله، بله.
ما باید بکنیم.
غذایی که اون میخوره بخوریم، لباسی که اون میپوشه،
حرف اون مدل حرف زدن اون
موات رو مثل اون بزنیم.
ممکنه یه آدمی باشه خیلی ورزشکار خوبیه ولی آدم خوش اخلاقی نه. چه ربطی داره؟
من کچل هم الان
حالا بحثی نیست، کچل خوبه ولی دیگه نگی ها. ولی دیگه میخوام بگم که ممکنه بد اخلاق باشه. ما آدم داریم شاید قهرمان المپیک باشه بعد توی یه جایی بگه که چرا اسم منو دیر گفتین اونجا دعوا کنه.
بله
قرار نداره تو اون زمان هوادار ورزشی
بعدم بگه مگه کسی دید
کسی ندید که. بعد خدمتتون عرض شود اینجوری. از اون ورا خود اون دوستانی که یه سری هوادار دارن هم بعد یه ذره مراقبت بکنن از رفتارشون. دلیل نمیشه چون 4 تا هوادار داری بری اونجا دعوا کنی.
بله بله
من خیلی هوادار زیاد دارم چرا اسم منو دیر میگی؟
پس بیایید بزنم بهتون.
بیاین بزنم همه بیاین اینجا بزنم. و این که خیلی مهمه. یعنی میخوام بگم دو طرف باید حواسشون باشه، هم کسی که هوادار دارن. حالا اومدیم حواسش نبود، ما باید هر کاری اون کرد بکنیم.
نه دیگه همین
ال خدا رحمتش کنه زنده یاد مارادونا.
بله
خیلی هم
روانشاد.
روانشاد خب خلداشیان.
شما دلیل نمیشه که زندگی اونو ایده چیز الگو قرار بدین.
چقدر کاری
نابود میشین. نابود
میشین کمون که خودش هم شد.
بله
تموم شد رفت.
بله و اون جمله هم که گفتم میخوام بذار دنبالش بگیریم.
بگو
این که اگه ما یه نفر رو دوست داریم همین که اونو دوست داشته باشیم دوستان کفایت میکنه.
بله.
این که بریم هوار بشیم سر بقیه و چهار تا بد و بیرا به اونا بگیم هیچ چیزی رو اثبات نمیکنه.
الان من حمید محمدی خیلی دوستش دارم.
خب
ولی مثل حمید محمدی به کسی نمیگم کچل، چون شاید یه حسن صنوبری اونجا باشه.
من مثال
شه.
من مثال زدم.
جلو من بعد مثال میزدی
تو کچل نیستی که
چیم پا
تو کم موی. ممنونم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. میخوام براتون پیامک بخونم از پیامک هایی که شما برای ما ارسال کردیم به 3881. پارسا فیروزی نوشته که بعضی از بازیگرا همه فکر و ذکرشون شده این که ببینن چند کی فالوور دارن. کی اینجوری بوده از وقتی شبکه ها اومدن دیگه. پیمان قدیمی گفته به نظرم هواداری یعنی این که هوای همدیگر داشته باشیم، نه این که بریم برای فلان ستاره که هوادارش نیستیم کامنت و دیدگاه بیادبانه بذاریم. دوستان راهکار داره به اتمام میرسه. پدیده هواداری الزاماً ضعف شخصیت نیست. من
اصلا ضعف نفر... شخصیت نیست.
نه آخه بعضی ها میگن که این کارا خیلی لوسه، مثلا سطح نه. پایینه. یعنی چی که شما هوادار مگه چه ضعفی در خودت احساس میکنی که طرفدار فلانه؟ آقا خوب میخونه،
آره
بازیگر خوبیه، من طرفدار دوستش دارم، طرفدارشم،
تموم شد.
این ضعف شخصیت من نیست که دوستش دارم. این پدیده تا اونجایی که ما کسی رو دوست داشته باشیم دم شما گرم، خیلی هم عالیه. ولی از اونجا به بعد که بخوایم همه چی رو تقلید کنیم یا مثلا به گروه مقابل یا مثلا بازیگر رقیبی، خواننده رقیبی بعد و بیرا بگیم، دیگه این یه قلم رو دیگه فاکتور بگیریم.
بله.
ما نیستیم، حداقل
نیستیم. نه
اونایی که میرن فوش نه کسای دیگه ای، ولی نمیدونم چرا.
آره همون کسایی که این آره. کارا رو میکنن منم، هیچ کی نیست.
آره از این به بعد هر کی فوش داد منم. خب. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
گروه سیاسی شبکه رادیویی جوان.
با شروع به کار دولت جدید آمریکا، حدس و گمان‌های زیادی در محافل سیاسی درباره وابستگی‌ها و جهت‌گیری‌های آن در قبال تحولات جهانی مطرح شده است. بر همین پایه، زیر صفر مروری خواهد داشت بر بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع که دعوت می‌کنیم شنونده آن باشیم. به ازعان بسیاری از نظریات سیاسی، دولت‌ها در آمریکا به رغم برخی اختلاف نظرها در حوزه داخلی، در سیاست خارجی چندان اختلافی با یکدیگر ندارند و عمده تفاوت آنها در روش‌های سیاسی و حزبی آنها خلاصه می‌شود. و بر همین اساس از روابط خارجی دولت بایدن نیز جز ادامه سیاست‌های گذشته انتظار دیگری وجود ندارد. تحلیل مجری شبکه ایران اینترنشنال در این زمینه.
اولی آنتونی بلینکین توی دولت اوباما مشاور امنیت ملی بود، از حامیان برجام که در سیاست گذاری و اجرایی شدن توافقنامه برجام نقش اساسی داشت و حالا در کابینه بایدن وزیر امور خارجه میشه. با حمله آمریکا به لیبی موافق بود، از مداخله نظامی عربستان در یمن هم دفاع کرده و کلا میشه گفت به سیاست‌های مداخله گرایانه تمایل داره. اینم بگم که گیتار هم میزنه و چند تا از آهنگاش روی اسپاتیفای هم هست. با اینکه بلینکین با خروج ترامپ از برجام مخالف بود، همین هفته پیش گفت برای بازگشت به برجام راه درازی در پیشه و قبل از مذاکره با ایران باید با اسرائیل و دیگر متحدان آمریکا مشورت بشه.
برخلاف برخی تحلیل‌های غیرواقع‌گرایانه درباره ماهیت متفاوت سیاست خارجی آمریکا در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، موازه و دیدگاه مشترک دولت‌های این کشور در قبال بسیاری از چالش‌های بین‌المللی ناظر بر دیدگاه واحد آنها در عرصه روابط خارجی است. تحلیل یک کارشناس سیاسی در گفتگو با صدای آمریکا درباره این موضوع:
من فکر کنم که حزب جمهوری‌خواه طبعاً همراهی بیشتری داشته در تمام این سال‌ها با مردم ایران، با جنبش دموکراسی خواهی در ایران، اما این به این معنی نیست که ما در حزب دموکرات افرادی رو نداریم که بتونن همراه ما بشن، کمک ما باشن و ماهیت جمهوری اسلامی رو نشستن. در همین سنای آمریکا در همون سال 2015 وقتی که برجام رو آقای اوباما آورد به سنا، میدونیم که دست کم 4 سناتور، چندین کنگرسمن و کنگرسومن در نمایندگان مجلس، اعضای مجلس نمایندگان مخالف بودن، با اینکه از حزب دموکرات بودن اونها، در کنار در واقع حزب جمهوری خواه.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی درباره کاهش نفوذ و اعتبار بین المللی آمریکا در عرصه بین المللی اتفاق نظر دارند و بر همین اساس نیز به تحلیل نوسانات قدرت سیاسی آمریکا در عرصه روابط خارجی پرداختند. کاهش قدرت آمریکا در اجماع سازی های بین المللی در دوره ترامپ و یا تلاش دولت بایدن برای جبران آن هرگز به معنی اختلاف نظر آنها در بکارگیری سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا در عرصه بین المللی نمی باشد. کارشناس رادیو فردا:
فکر میکنم تفاوت‌های جدی خواهد بود. اولا به دلیل شخصیت خاص آقای ترامپ، ترامپ قادر نبود که ائتلاف بین‌المللی قابل توجهی رو علیه نظام جمهوری اسلامی برقرار کنه. بهترین دلیلش هم همین ناکامی ایشون در اون سیستم معاشه بود که حتی متحدین سنتی امریکا رو مثل اروپایی‌ها رو نتونست با خودش همراه کنه. الان آقای بایدن این اعتبار بین‌المللی رو داره که میتونه اگر بخواد یک ائتلاف جدی درست کنه.
از ویژگی‌های محرز و قطعی دیگر دولت‌های آمریکا، اهم از دموکرات و جمهوری‌خواه، نزدیکی و وابستگی آنها به گروه‌ها و نهادهای یهودی و صهیونیستی است که سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا را تا حد زیادی تحت شعاع دیدگاه‌ها و مشورت‌های آنها قرار داده است. و ترکیب افراد و سیاستمداران یهودی تبار یا وابسته کابینه ترامپ و بایدن به لابی‌های صهیونیستی نیز گواه این واقعیت است. اذعان کارشناس بی بی سی به این موضوع:
این آقای بایدن یه ویدیو تو یوتیوب پیدا میکنید 23 سال میگه من اگه یهودی هم نباشم من یه صهیونیستم. شما به این کابینه آقای بایدن نگاه کنید، از وزیر اقتصادش، نمیدونم رئیس امنیتش، مشاور امنیتیش، وزیر خزانه داریش، وزیر خارجهش و چند تا وزرای دیگه، یعنی 24-5 تا که وزیر داشته باشه، ایشون تقریبا بالای 10 تاش یهودی صهیونیست اسرائیلی پشتوان اسرائیل هستن. یعنی اینا واقعا پرچم اسرائیل میذارن بغل خودشون. این چه این حد میگم اینو هستن. حالا آمریکا هستن، به این کشور علاقه دارن، آمریکایی هستن، شاید اینجا به دنیا اومده باشن، نتانیاهو هم تو آمریکا به دنیا اومده. ولی نخست وزیر اسرائیل، یعنی آمریکا اسرائیل فرق نمی‌کنه. خیلی اینا که 2-3 میلیون 4 میلیون که تو اسرائیل نمی‌گن تو آمریکا به دنیا اومدن، 2-3 میلیون شو رفتن اونجا. میرم میام. یه داشتم اینجا اصلا کمپانی دارم پول میفرستن اونجا، یه داشتم اونجا اصلا اسلحه‌هاشو همونجا میره. یعنی فرق نمیکنه شما آمریکایی باشی اسرائیلی باشی.
دوستان عزیز یورونیوز،
صفحه دو آخر هفته خوش آمدید.
و این چشم انداز بامدادی است. در
صدای آمریکا 365 است و اینک این شب صفحه آخر اختصاص دارد به صدای.
برغم برخی اظهار نظرهای سیاسی درباره تغییر یا عدم تغییر در نگرش بین المللی آمریکا، بیشتر کارشناسان مسائل آمریکا بر این نکته اذعان دارند که استراتژی بلند مدت آمریکا صرف نظر از دولت‌ها و نگاه سیاسی و حزبیان‌ها بر اصول ثابتی قرار دارد که با جابجایی‌های سیاسی هرگز دستخوش تغییر نمی‌شود. در همین چارچوب، جاش راگین، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست، در مقایسه سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ و بایدن نوشته است:
اوضاع تا این لحظه دست کم بر یک حقیقت گواهی می‌دهد و آن اینکه سیاست خارجی آمریکا در دو مسیر کاملا مغایر خط مشی واحد خود را طی می‌کند. این خط مشی بر این منوال است که نگاه آمریکا به جهان به همان رویکرد دو حزبی سال‌های قبل باز خواهد گشت، یعنی نگاه بلند مدت آمریکا به جهان.
با این توصیف، با نگاهی گذرا به تحولات سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های گذشته، در میابیم که فراز و نشیب قدرت آمریکا در عرصه‌های بین‌المللی بیش از آن که ناشی از تغییر نگاه آمریکا به مسائل جهانی باشد، ناشی از ضعف و تحلیل قدرت جهانی آمریکا بوده است و بر همین اساس در دولت جدید آمریکا نیز جز تغییر احتمالی در برخی شیوه‌ها، صحبت از تغییر در استراتژی آمریکا چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
سرزمین پرنده و خورشید، روح سرسبزی و شکوفایی، استوار ایستاده‌ای چون کوه، در کمال شکوه و زیبایی، خاک تو خواستگاه آزادی، بر لبانت سرود بیداری، عاشقان تو مظهر ایثار، معنی روشن فداکاری، میوزد در همیشه تاریخ، موج در موج آبی نامد، کاش من هم در این چمن بودم، یکی از عاشقان گمنامد، زندگی رنگ شبم آواز.